رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب به این بحث رسیدیم که دانش‌های مذموم و دانش‌های غیر مذموم یعنی ممدوح چیا هستن و اینا رو توضیح دادیم و رسیدیم سپس به بحث تهذیب نفس و اون رو هم عرض کردیم خدمت دوستان که چی هست و گفتیم که تفاوت‌هایی با مخالفت با هوای نفس داره و گفتیم تهذیب نفس فقط برای انسان‌های مؤمن هست ولی مخالفت با هوای نفس میتونه در انسان‌های غیر مؤمن هم باشه. بعد گفتیم آیا این کار دستاوردی داره؟ گفتیم بله، کسانی که مؤمن صالح العمل باشن مخالفت با هوای نفس کنن در این دنیا به قدر کم نتیجه زحماتشون رو میگیرن و در آخرت به صورت کامل مزدشون رو دریافت میکنن. و آیه قرآنی خوندیم در این زمین. بعد این رو صحبت کردیم که آیا رسیدن به دستاوردها و نتایج مخالفت با هوای نفس این مقام و منزلت معنوی برای کسی محسوب میشه؟ گفتیم نه، چون اگر بگیم که این مقام برای کسی محسوب میشه بلافاصله وقت شما توی مجلس این حرفو بزنی به شما خواهند گفت که آقا پس مرتضی هم و دیگرانی هم که بیدین هستن که حالا ما توضیح خواهیم داد تو جلسات که اینا از راه بیدینی چجوری به اینجا میرسن، اونا به شما خواهند گفت پس اینا هم دارای مقام معنوی شدند و اینجا شما جوابی نداری که بدی. ولی ما داریم خیلی راحت میگیم که نه، این رسیدن به اون چیزهایی که انسان دستاوردهایی که مخالفت با هوای نفس داره مقام و منزلت معنوی نیست، یک نتیجه است، یک مزده، یک پاداش. مثل همه بیدین ها، کافر ها، مشرک ها، منافق ها، کسای دیگه که اینها میان تو این دنیا کار میکنن مزدشون هم میگیرن. در این زمینه اون وقت بحث کردیم و صحبت کردیم و گفتیم که این مطلب هم گفتیم، گفتیم که آیا در زمینه مخالفت با هوای نفس و کسانی که اصلا مؤمنن تهذیب نفس میخوان بکنن آیا لازمه این کار ترک کردن دنیا هست؟ یعنی دنیا رو باید ترک بکنن؟ گفتیم نه، لازمش ترک کردن دنیا نیست. آیه 77 سوره مبارکه قصص رو خوندیم که برای شما خوندیم که اونجا داستان حضرت موسی علیه السلام و داستان قارون هست. قارون قرآن می‌فهمد که خیلی ثروتمند بود و فامیل حضرت موسی علیه السلام هم بود. بعد اونجا در بین قوم حضرت موسی بود دیگه طبیعتا. خداوند ثروت عجیبی بهش داده بود و خیلی آیات جالب ارزنده‌ای هم هست که حالا من نمی‌خوام واردش بشم بحث کنم ولی یک چند تا نکته‌شو بگیم بد نیست. وقتی شما میخونی تفسیر این آیات رو میبینی که عین اون کسانی هستن که دارن از رانت‌های مملکت استفاده میکنن، از رانت‌خواری. بعد مثلا شما اعتراض میکنی که آقا شما چرا به اینجا رسیدین ما رسیدین، میگه ژن ما فرق میکنه و میگه که ما دانششو داریم و ما بلدیم چیکار کنیم، شما بلدیم برو یاد بگیر. شما این همین حرف و آیه 77 78 79 80 سوره مبارکه قصص این همین حرف از قول قارون و حالا قومی که باهاش بودن دارن باهاش صحبت میکنن داره میزن. یعنی به قارون گفتن با این گنجی که تو جمع کردی و گولت نزنه فریبت بده و اینا مال خداست، کن نه این مال خدا، این خدا علمشو در اختیار من قرار داده، منو لایق دونسته در اختیار شما، رو لایق ندونسته به شما نداد، علمشو در اختیار من قرار، من میدونم چیکار کنم که اینا. ثروت عجیبی و مثلا بگو چند هزار میلیارد تومان ثروت این بود مثلا. بعد اونجا ما این آیه رو خوندیم که اونجا در سوره قصص آیه 77 میفرماید که قوم حضرت موسی علیه السلام، یعنی همین همشهری های قارون، به قارون برگشتن گفتن که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در اون چی که خدا به تو عطا کرده از مال دنیا، اینو برای این به تو داده که تو آخرتت رو طلب بکنی، یعنی دنیا رو داشته باشی برای طلب کردن آخرت، دنیا مزرعه‌ای باشی برای کشت، برای آخرتت آخرت درو بکنی، محصول کشتتو ببینی چی. این برای اونه، این برای اینی که تو اینا رو بری پوز بهاش بدی، اینقدر منشی و رئیس دفتر و محافظ و بادیگارد و اینا را انداختی، یک چیزی را انداختی، قشون را انداختی برای خوش، قارون که نگو نباز. عرض میکنم خیلی جالبه، انگار آیش مثلا دیشب بر پیغمبر نازل شد. شما بخونید آیه 78 79 77 سوره مبارکه قصص رو تو تفسیر، نه تو زیر نویس، نه تفسیر، ببینید چقدر زیباست. بعد اینا بهش گفتن که آقا وقتق فیما آتاک الله الدار الاخره، اونو خدا بهت داده که برای آخرت این رو بشینی یه کاری انجام بدی، چون تو آخرت بالاخره میمیری تو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، در اون چه که خداوند از دنیا نصیبت کرده اونو فراموش نکن، دنیات هم فراموش نکن، به یاد داشته باش که چی تو دنیا بهت داده. حالا بعضی ها اینجا مفسرها گفتن که آقا همون ثروتش دنیاش، بعضی هم گفتن که طبق احادیث از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن که آقا فراغتی که بهت داده، جوانی که بهت داده، سلامتی که بهت داده، امنیتی که بهت داده، خب اینا همه نعمته، این جوانی خیلی نعمت ارزنده، ازش استفاده کن برای آخرت، برای در مسیر آخرتت هر استفاده میخوای انجام، الان میتونی کار کنی، بعدا نمیتونی دیگه کار بکنی. اینو قومش بهش گفتن. عزیزی به من نامه نوشتش که اینجا که شما گفتی که آیات بر پیغمبره و خطاب به پیغمبره، بله الانم من عرض میکنم اصلا کل قرآن آیاتش در ضرب اول یعنی کلن بر پیغمبر نازل شده، بر قلب مقدس پیغمبر گیرم. آیات دقت بکنید از یک نظر بر دو قسمه، از یه نظر، یه قسم آیات آیاتی است که پیغمبر که بهش نازل میشه اینها رو میره برای دیگران میخونه، برای خودش نیست، برای دیگرانه. مثل اینکه قول یا ایها الکافرون، برو بگو که ای کافرون فلان فلان، لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین منم مال من، کاری به هم نداری. یه جاهایی هم بعد اینجوری کرد دیگه با کفار دیگه، خب میفهمد برو یه دست آیات اینجوری، یا برو به مردم بگو اینطوری بکنن، یا فلان بکن فلان، یا یه دست آیات میخونه آقا داستانه رو تعریف میکنه میگه این داستان است، بخون نتیجه داستانم گفته، اینا رو هم بگو برو خون، چشم این کارو پیغمبر انجام. یه دست آیات هستش که هم خود پیغمبر باید این دستور رو بگیره گوش کنه، هم امت پیامبر. اونا چه آیاتی هم؟ اونا آیاتی هم که مثلا در قرآن شما دیدی آمده، حالا از قول هر کسی که نقل کرده، مثلا از مؤمن آل فرعون نقل کرده، مثلا از همین قومی که اینجا ما داریم میخونیم که به قارون اینجا صحبت کردن که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، از قوم مخاطب قارون، یعنی قوم قارون، همشریه قارون. و این آیات اونهاییش رو که اگر خداوند آیه‌ای رو برای پیغمبر نازل میکنه و بعد گفته دیگران رو نقل میکنه، میاد اون گفته رو محکوم میکنه، ما میفهمیم که این گفته رو ما نباید عمل کنیم چون خدا محکومش کرده. مثل آیات متعددی که مثلا میگه کافرون اینجوری گفتن، پیغمبر اینجوری گفت کافرین، و ما مثلا میگیم که کافرون بی خود گفتن، مثلا کافران از اون در گمراهی آشکاری هستن، خب ما میفهمیم که این کارو ما نباید عمل چی بکنم، ما نباید عمل. اما یه جایی نه، قرآن محکوم نمی کنه، تأیید می کنه. حالا اونجا چه مخاطب مستقیم پیغمبر باشه چه مخاطب مستقیم پیغمبر نباشه، داره نقل قول می کنه برای پیغمبرش، از قوم موسی داره میگه حضرت موسی علیه السلام با قوم مثلا همشهری قارون به قارون، ولی تکذیب نمیکنه، رد نمیکنه، تایید هم میکنه، چون حرف خوب دارن میزنن. بنابراین عزیزی که نوشته بودن که میگی شما گفتی که اینو به پیغمبر دادن، میگه بله ضرب اولش مال پیغمبره، و چون قرآن این رو رد نمیکنه، محکوم نمیکنه، چون نصیحت خیلی خوبی، همه مفسرین هم نوشتن نشان نصیحت خوبی کردن همشری قارون بهش، گفتن که در اون چی که خدا به تو عطا کرده از مال دنیا، بیا آخرت رو بطلب، ولا تنس نصیبک من الدنیا، از مال دنیا اون چی که نصیب تو هست فراموش نکن، ولی به کار بگی. برای چی؟ برای آخرت. مال دنیا رو نذار کنار، بگو من تارک دنیا شدم. اسلام اصلا چیزی به نام تارک دنیا چی ندارد، اینو دقت داشته باشید. خب این رو هم ما اونجا توضیح دادیم، احادیثی رو بیان کردیم از مکتب اهل بیت در باره هوای نفس. یه صلواتی هدیه کنید این ایام به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ان شاء الله مزدش هم همه ما بگیریم، مزد این هدیه که می‌کنیم، و عرض به خدمتون که تا ادامه بحثو داشته باشیم صلوات بلند بفرستیم. از امیرالمومنین سلام الله علیه جلد 14 میزان الحکمه که یک کتاب جامع حدیثی است، از کتب مختلف نقل کردش، صفحه 66 97 حدیث 21-413 از امیر المومنین سلام الله علیه. حضرت میفهمد شهوت ها، ببینید شهوت ها که میفهمد یعنی ما باید دقت کنیم، دلم میخواهد ها در هر زمینه، شهوات مختلف، اینو باید همینجا بفهمیم، شهوت ها یعنی دلم میخواهد ها، دلم میخواهد ها بیماری های کشنده اند و بهترین داروی آنها پایداری در برابر آنهاست. من خودم رو رها نکنم که هر چی دلم میخواد آن انجام بدم، اگرچه پول دار باشم، اگرچه ثروت داشته باشم. دلم میخواد یه موبایل 40 میلیونی بخرم، اما با موبایل 10 میلیونی هم کار من راه میفته. من میتونم با همینم کار بکنم، ممکنه با یه موبایل 5 میلیونی هم بتونم کار بکنم، میتونم با اینم کار بکنم یا کمترش مثلا کار بکنم، میتونم بخرم، این کار رو انجام ندم. این چون آغاز یک راهی است که وقتی دلتو آزاد گذاشتی، حضرت میفهمه آخر سر این عبه میبره تو رو، کشنده است، میکشته. بعد پیغمبر میفرماین چه بسیار شهوتی، یعنی دلم میخواهدی که ساعتی پیش نپاید اما اندوهی طولانی در پی داره. یعنی من دلم میخواد برم فلان کار رو انجام بدم، خدای نکرده این دلم میخواهد من خلاف شرعم هست یا ناخوشایندم هست، بعد میرم انجام میدم، یه مدت مدیدی حالا باید سر این دلم میخواهد باید تاوان پس بدم. توجه میکنی؟ من عاشق پسری یا دختری میشوم، بعد بدون اینکه برم در نظر بگیرم که این چه نتیجه‌ای برای من و دستاوردی برای من خواهد داشت، مثلا میرم با این شروع میکنم زندگی کردم، مثلا ازدواج کردم، بعدم قایم میخورم زمین، توی مدت مدیدی باید همش حسرت بخوام اندوه کنم که زندگیم جوونی من دستم رفت، چرا من که نرفتم اول دنبال تحقیق و اینا. امام صادق علیه السلام اینو داریم برای چی میخونیم این روایتو؟ برای این که کسانی که میگن آقا این دنیا الان تو آمریکا دارم، تو انگلیس مثلا، تو اروپا دارم مثلا فلان چکه، خب هر کشوری میره قشنگی هاشو در میاره، کلیپ میکنه برای من و شما پخش میکنه، میگه آه این آبشار ماست. ما تو ایران قدرت تبلیغات متاسفانه نداریم، ما سازمان تبلیغاتمون یک تخصص عجیبی داره در این که 40 تا میکروفون جلوش بذارن بگه فردا راهپیمایی از این مسیرها برین راهپیمایی، که وقت مردم گم چی نشه. این بالاترین کاری که سازمان تبلیغات اسلامی میکنه و توی این 40 خورده سال کرد. نیامدیم زیبایی های کشور خودمون رو به نمایش بگذاریم که آقا این کشور ما این مسجد رو داره، این مثلا حسینیه رو مثلا داره، این مثلا مدرسه 500 سال پیش داره، این مثلا مقبره رو داره، این مثلا گورستان مثلا 1000 سال پیش داره، مثال میزنیم این آبشار رو داره، این کوه رو داره، یا چیزایی اصلا مثلا تلویزیون یه وقتی تو این مستند نشون میده که آدم اگه نگه واقعا اینجاست، مثلا خوب خارجی بمیسه اینجا مثلا آلمانه، میگه بابا چقدر زیبا، چی داره آلمان بعد مثلا، و خب این مال ایران اینا شبام نشون میده، زمانی هم نشون میده که همه خواب باشن، توجه میکنی؟ اون زمان نشون ایران گردی مثلا فلان. حالا کار من ندارم، ما تو تبلیغات اصلا خیلی ضعیفیم، خیلی ضعیفیم. نمیخوایم هم قبول بکنم و نمیخوایم هم دست از این فرمونی که گرفتیم تو این تبلیغات داریم اینجور نمیخوایم برداریم. هر دفعه یه کسی میشه بنده خدا اینا همه گیرم دادیم که حتما باید رئیس مثلا سازمان تبلیغات مثلا این روحانی باشه حتما مثلا. حالا این همه تخصص مثلا تو تبلیغات بالاخره خونده طرف دانشگاه بیاریم استفاده کنیم، آقای چی بکنیم که چیکار بکنیم، مملکتو بشناسونیم، معرفی کنیم کشورمونو، مردممونو، فرهنگمونو. اینو داریم، این حدیث ورشی داریم میخونیم، برای این داریم میخونیم که اگر رفتیم توی کلیپی نگاه کردیم آلمان چطوری، نم اروپا چطوری فلان، اونا به بدبختی های دارن، خوشبختی های هم دارن، زحمت کشتن یه سری خوشبختی های کسب کردن، یه سری بدبختی های هم به خاطر بیدینیشونه. اگه دیندار بودن اینا خوشبختنی مردم رو کره زمین بوده، نیستن اینجور، به خاطر بیدینیشون به یک سری فسادهای بد افتادن، ناهنجاری های اخلاقی بد افتادن. حالا خوشبختانه توی مملکت یه دینی هست، اگه حالا بذارن بقیهش بمونه، این مقداری که فعلا تا اینجا مونده بقیهش بمونه، انشالله که حالا همینطورم باشه، حالا این میتونه که کمک کنه که ما زیبایی های دین، زیبایی های کشور، زیبایی های فرهنگ بشنیم. اینجا اگه کسی اومد گفتش که آقا این دنیا ما، بهشت ما همینجاست، آقا من دیدم مثل کلیپ های میانم چون واقعا بهشت انا این گوشه است، اینایی که آخوندا میگن چی میگن، بله من بعد بهشت برو، آقا بهشت اینجاست، یه جای نشونه مثلا فلان کشور اروپایی مثلا این آبشار رو نگاه. اصلا این نشون دهنده این هست مسئله که ما اصلا بهشت رو هم نمیشناسیم، و طبیعتا به خاطر اینکه کسی نیومده برای ما تو نماز جمعه جای دیگه بهشت رو بشناسونه، برای جوان ما، برای پیرمرد ما، پیرزن ما، حق ما نکردیم کارو، تبلیغ نکردیم بهشت، هم چون نمیشناسیم مثلا بهشت کجاست، هر چیزی ببینیم خیلی قشنگ جالب جذاب میگیم اینجا بهشت. مثلا داستان اصلا این جوریه، ببینید این حدیث مقدمه، خب بعضی حدیث مقدمه میخواد. داستان اینه که شما یه وقت بلند میشه و فکر میکنید که آقا ما تو این دنیا همه بلا داریم، ابتلاعات داریم، بعضیش به دست خودمونه، بعضی به دست حاکمانمونه، یعنی کسایی که دارن اداره میکنن کشور رو، بعضیاشون به دست ایناست واقعا دارن انجام میدن، ما داریم ضربه اینا رو داریم میخوریم، همه اینا در مجموع شما به این فکر میفتی که با آسایش کجاست، بالاخره کی ما به اون آسایش مطلق، نه نسبی، نسبی نه، به آسایش مطلق میرسه که یک اپسیلون، یک اپسیلون از یک سلول، یک اپسیلون ما ناراحتی نشته باشیم، هیچ نوع ناراحتی در هیچ بودی نشته باشیم. حالا با این مقدمه حدیث رو گوش کنیم. امام صادق علیه السلام یه نفر همینه که اون موقع کلیپ نبود ببینه، اومد گفتش که اونم چیز داشت، قطعا اون موقع هم یه دونه از همین خودروها رو خریده و بیچاره چی شده بود، داغون شده بود، از ایران خودرو اون موقع حتما داشته، اومده از امام صادق سوال کرده که ابن رسول الله، اینم خسته شده و بیچاره، که راه آسایش در چیست، اینم خسته شده، یعنی چند تا از همین خودرو سازا اینا گیر اونم افتاده بودن، راه آسایش در چیست؟ حضرت فهمود که راه آسایش، اگه میخوای آسایش بده کن، اینو دقت بکن، در مخالفت با هوس، چالما توضیح میدیم اینا رو یه بند دیگه، یه جای دیگه. بعد سائل سوال کرد یا ابن رسول الله، پس بنده کی به آسایش مطلق دست پیدا میکنه، کی به اون آسایش مطلق میشه که همه نظر راحت بشه، کمر درد نشه باشه، پا درد نشه باشه، میخچه نشه باشه، نم مرض قلبی نشه باشه، نم چشش درست ببینه، گوشش درست بشنوه، نم آلودگی هوا نه، داخل همه این داستانا بره کنار دیگه، کی میشه این همچین چیزی بشه. حضرت فرمود در نخستین روزی که به بهش میرود، در نخستین روزی که به بهش میره، همه آسایش نصیبش میشه. اینجا دار آسایش مطلق چی نیست. اگه کسی هم یه چیزی داشته باشه بگه من خوبم الحمدلله دارم زندگی میکنم فلان، آخر سر چون میمیره و بالاخره مریض میشه، پیر میشه، فلان میشه، اینا همه اون آسایش های نسبیش هم هی روز به روز کمتر و کمتر و کمتر میشه. خب در حدیث دیگری از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت میفهمد چگونه به حقیقت زهد رسد کسی که شهوت خود را نمیرانده است. کسی که شهوت خودشو نکشته یعنی دلم میخواهد ها رو یه خود پا بذاره روی این دلم میخواهد ها. حضرت میفهمد که چگونه چنین کسی میتونه بگه من زاهد شدم. زاهد شدم یعنی چی؟ یعنی به دنیا بی اعتنا هستم، دنیا دارم، از دنیا زن دارم، بچه دارم، شوهر دارم، زندگی دارم، نوه دارم، فلان دارم، ماشین دارم، همینا، ولی بی اعتنام، چیزی اعتنای به اینها ندارم. صدمه میبینه ماشین مثلا تصادف کرد، حالا برام خودم بکشم فلان کنم، میگم شده دیگه، حالا تصادفش نباید میشد، حالا شده، حالا چیکار کنم؟ دنیا سبب الحمدلله مثلا خودم سالمم فلان. اینجوری نیست، ضررها اینجوری بهش میخوره، زیاد اذیتش نمیکنه. حضرت محمود زمانی آدم اینجوری میشه که زاهد میشه که چی بشه؟ این دلم میخواهد ها رو از بین ببره در وجود خودش. ببینید مخالفت با هوای نفس چه قیمتی حالا داره. بعد یه دستورالعملی امام هفتم سلام الله علیه میدن، خیلی دستور جالبی، امام کاظم سلام الله علیه. حضرت میفهمد که میخوای آقا ما ببینیم که مخالفت با هوای نفس ما درسته یا نه. ببینید چه دستوری میده. خود اینم حالا جای توضیح داره ها. هرگاه دو کار برای پیش آمد که ندانستی کدام یک بهتر و درست‌تر است، هرگاه دو کار برای پیش آمد که ندانستی کدام یک بهتر و درست‌تر است، بنگر که کدام یک از آنها به هوس تو نزدیک‌تر است. حالا یه توضیحاتی هم براش میدیم همه رو. کدام یک به هوس تو، یعنی به اون چیزی که دلت میخواد نزدیک تره. حضرت فرمود با همون مخالفت کن، با همون که به دلت، به خواسته دلت نزدیک تره باش مخالفت کن، زیرا در مخالفت کردن با هوای نفست ثواب بسیار نهفته است. این ثواب با ساده ها، یعنی اون هدایت مسیر درستی توش هست، تو رو به جای خوبی میرسونه، به نتیجه مثبت خوبی، به دستاورد خوبی میرسونه تو. این تا اینجای قضیه. حالا ادامه بحث رو میخوایم داشته باشیم که توضیح همین احادیث هم هستش. پس اون آیهی که خوندیم که آقا وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، این کلش که اصلا بر پیغمبر قرآن نازل شده و در جزءش هم این چون رد نکرده، خود پیغمبر هم اینو باید عمل بکنه، یعنی از دنیا برای آخرت خودش چیکار کنه؟ نهایت استفاده، عبادات خدا رو بکنه، عرض به خدمت که مستحبات رو انجام بده، واجبات رو انجام بده و الی. اینم که توضیح دادیم که پس رسیدن به این دستاوردها مقام معنوی برای کسی نمیاره. بعد گفتیم که آقا کیفیت مبارزه با هوای نفس به چه صورته. اینجا در جلسه گذشته یه دسته‌بندی کردیم که این خیلی مهمه، چون این جلسه آخرش هست. از جلسه بعد بریم سراغ بیدینان که به این مراتب میرسن. در مورد دینداران دو دسته گفتیم که هستن. دسته اول کسانی که مؤمن صالح العملن، مخالفت با هوای نفس میکنن اما نمیخوان به جای خاصی برسن، یعنی با شرایط خاصی برای کسب یک مقام به قول خودشون یا یک مرتبه این کار رو انجام نمیدن، این کار انجام میدن فقط به خاطر اینکه مخالفت با هوای نفس اینها رو میسازتشون، پرورششون میده، بالا میبره روح اینا، چون هرچی روح بالا بره جسم خیلی بهتر میتونه کار بکنه از در دنیا برای آخرتش، هرچی روح تربیت بشه. خب یاد اینجوری ها میگه آقا من میام فلان مخالفت با هوای نفس میکنم، مزدم نمیخوام پروردگارا، این دسته اوله، برای کار خاصی هم امکان نمیکنم، فقط برای اینکه روح هم پرورش پیدا کنه، این روحش پرورش پیدا میکنه، اتفاقا خدای مزدایی هم بهش میده تو دنیا، خیلی کم، عمدش هم میذاره آخره. دسته دوم میگه من برای رسیدن به مرتبه و مقام این کار انجام میدم. دقت بکنید، مثلا میخوام حتما به فلان چیز رو کسب بکنم، بتونم بین هوا و زمین مثلا معلق بمونم، اخباری از غیب بگم، فلان بکنم، به همون برای رسیدن اون مخالفت با هوای نفس میکنه. این مؤمن صالح العمل اگه باشه مزد کمی در آخرت نسبت به این کارش میگیره، اینجا نتیجهشو میبینه، نتیجه اون کاری که انجام داده رو نتیجهشو میبینه، حالا به صورت محدودم باشه نتیجهشو میبینه. این دو دسته مال دیندارا، این میره کنار. اون هفته هم توضیح دادیم بی دینان که میشن کیا؟ که من این افتتاحش بکنم برای جلسه، بچه‌ها اینجا باید یه سری توضیحات دیگه الان بدیم برای دینداران که مخالفت با هوای نفس میکنن. بی دینان مثل کیا هستن؟ مثل علی اللهی ها، مثل مرتضای هندی، حالا جوکرم بهشون ظاهرم میگن هم چیزی که اینها هستن و کسانی که اونجا مخالفت میکنن با هوای نفسشون تو هستن یا کشورهای دیگه یا جاهای دیگه، عمدشون در هندوستان هم. یا هر کسی به هر نحوی دینی نداره، ایمانی نداره، اصلا که عمل صالحی هم داشته باشه، هیچ کم اینا نداره، اما میاد مخالفت با هوای نفس میکنه. که جلسه آینده اگه زنده باشیم میخوایم پیرامون اینها صحبت بکنیم انشاءالله. اینها چجوری جریانشون؟ اینها هیچی، مهمترین کاری که اینها میکنن، اولین و مهمترین کاری که میکنن، باید اگر دینی هم داشته باشن باید زمین بگذارن، باید هیچ اعتقادی به خدا، پیغمبر، امام، معنزل الله، ماجابه نبی فلا اینا هیچی نداشته باشه. این شرط اولش. شرط دومش که هفته دیگه انشالله توضیح خواهیم داد این هستش که حتما باید در اختیار شیطان قرار بگیرن و شیطان با اینها ارتباط برقرار بکنه. حالا نوع ارتباطش چیه؟ اونم جلسه آینده من براتون خواهم گفت. این کلنگش رو زدیم که برای جلسه آینده بتونیم این صحبت انشالله داشته باشیم اگر عمری باقی باشه. یک صلواتی بفرستید، من اینجا دوباره ادامه اون بحث مبارزه با هوای نفس و اینجا یه تیکایی داره که بعد عرض کنم خدمت. کیفیت مبارزه با هوای نفس در افراد مؤمن صالح العمل به چه صورت؟ هر دو دستش، چون اونایی که میخوان به یه جایی برسن، چون اونایی که نمیخوان به جایی هم برسن، چجوری باید مخالفت با هوای نفس کرد و هوای نفس اینجا چیه، چی تعریف میشه، من باید چجوری مخالفت با هوای نفس بکنم؟ اینجا اینو دقت داشته باشید که اولا ما عوضی نریم راه رو، یعنی بگیم که آقا مخالفت مگه با هوای نفس نی؟ شما میگی چرا؟ طرف به شما میگه که خب پس من الان دلم میخواد نماز بخونم، نمیخونم، مخالفت با هوای نفسم میکنم. ها؟ میگه که دلم میخواد روزه بگیرم، نمیگیرم، دلم میخواد برم مجلس مثلا مناجات، نمیرم، دلم میخواد فلان دعا رو از تو مفاتیح بخونم، نمیخونم. دقت اینجا داشته باشید. بخش کیو داریم میگیم؟ دینداران، مؤمنین صالح العمل. مخالفت با هوای نفس کیفیتش در مؤمنین صالح العمل به این صورت هست که اینها نباید در واجبات و مستحبات مخالفت با هوای نفس بکنن. به این صورت، یعنی باید مؤمن صالح العمل واجبات دلش میخواهد یا نمیخواهد باید چی بده؟ باید انجام. مستحبات هم اگه میخواد به فیض سوا و پاداش مستحبات برسه باید حتما انجام بده، دلش هم نخواست اگه میخواد به اون فیض، واجب نیست اما اگه خواست به اون فیض برسه باید حتما انجام بده. این قسمت، در این قسمتش حتما مؤمن صالح العمل بعد محرمات و کلن موتورش رو پیاده بکنه، یعنی بذاره کنار. در مکروهات هم چالو دلش بخواد تو محرمات چه نخواد، در مکروهات هم دلش بخواد نخواد، اگر میخواد به فیض انجام ندادن مکروهات برسه باید مکروه انجام نده. این اصلا رفت کنار. اینجا دیگه به مخالفت با هوای نفس چندان ارتباط اینجا پیدا نمیکنه. اصلا مخالفت با هوای نفس در اینها نیست. این واجبه انجامش، این مستحبه، این انجام این کار حرامه، چی؟ و مکروه هم که مشخصه. این به مخالفت با هوای نفس اصلا کاری نداره. پس کسی داستانشو نگیره تو این مسیر قرار بده بعد بیان سوال کنم میگه آقا پس من الان دلم میخواد روزی بگیرم، نمیگیرم، من الانم جوابشو دادم، شما اصلا به این ارتباطی نداره، اون باید واجبات انجام بده، محرمات ترک کنه. خب حالا میایم پس در غیر از این مخالفت با هوای نفس چیه؟ من خیلی خیلی هست هوای نفس، من براتون توضیح میدم، مصادیقشو میگم، خیلی جالبم هست. همه اونایی هم که به یه جایی رسیدن تو این زمینه ها، چه با فرمولی که خودشون میخواستن، چه با فرمولی که خودشون نمیخواستن، واگذار به خدا میکردن، این مسیرها رو رفتن. خیلی جالب. حالا یه واقعی هم انشالله امروز من براتون نقل میکنم از مرحوم استاد کلام و استاد اخلاق، مرحوم استاد نیکوسفت، که اون سالگرد رحلت ایشون هم نزدیک از 34 سال از رحلت ایشون میگذرد. اول اینا رو بگم من. ببینید، هوای نفس مثل بیدینان انجام یه کارهای خاصی که حالا جلسه آینده من میگم نیست. مخالفت با هوای نفسش خیلی ساده ایه در ظاهر، ولی ما نمیتونیم بعضی وقتا انجامش بدیم. آدمیزاد که من و شما هستیم، دو پا هستیم، بالاخره یا قدیم یا مغروریم یا غرور کاذب داریم یا هیچ، اصلا عجیب غریبیم واقعا، یعنی موجود دو پا. خدا رحمت کنه همه اموات، خدا رحمت کنه یکی از این اساتید ما رو، بند خدا این خانومش خب وسواس داشت اینا، این میمدی حوض سر کلاس درس میگفتیم که مثلا استاد چرا شما چی امروز حواستون همه خیلی ناراحتی، گویی چون خانمم تلفن رو سوزون. بودم زیاد حرف زده استاد تلفن رو سوزونده؟ اون که حرف میزنه زیاد، کسی هم نمیتونه باشه چیز بکنه. گفتم با چجور تلفن سوخته؟ گویی چی این یه خود وسواس داره، تلفن یه خود احساس کرد نجس شده، مثلا خودش احساس شیلنگو گرفت تلفن رو با شیلنگ شست تلفن سوخته. بعد این میمد هر جلسه مثلا چی میگم خانمم اینجوری کرد، خانمم مثلا اونطوری کرد. حالا نمیخوام بگم خانوما اینطوری هم، خدای نکرده، نه، تو آقایون خیلی بدترشو داریم، اونا هم بخوام داستانشو بگیم خیلی زیاد. بعد این جمله وقتی میگفت ایشون میفهمون میفهمون که یه وقتایی فکر میکنم فلانی که خداوند متعالم خودش تو این خلقت مونده که چی خلق کرده. حالا او راجب زنها مثلا من خودم میگم راجب آدم دوپا اصلا نعوذ بالله، نسترجو بالله، اصلا همینطوره. اصلا من نمیدونم بعضی ها یک کارهایی انجام میدن که آدم واقعا توش میبینه که این برای چی داره این کار رو انجام میده، چه لذتی براش داره. مخالفت با هوای نفس یعنی نگفتن به چه چیزایی، مخالفت یعنی نه، نگفتن به چی، نگفتن عملی. من حالا مصادیقش رو برای شما میگم. نگفتن به اون چی که من دلم میخواد غیر از انجام واجبات، انجام مستحبات، ترک محرمات، ترک چی؟ مکروه. اونا رو بزنین کنار. در غیر این وادی مثلا مثل چی؟ حالا من میخوام مثلا امروز خیلی دلم میخواد که زیادتر از حد معمول بخوابم. این یه هوای نفسه، یک شهوت، شهوت خوابیدن. دقت بکنید. خیلی دلم میخواد امروز بخوابم. از قضا برای اینکه مبارزه با هوای نفسم کرده شدم، ساعت رو کوک کنم، سر یک ساعت معمول که هر روز مثلا بلند میشدم، فرضاً مثلا یه ربع جلوترم بلند شدم، به دلم بگم که من با تو در این زمینه راه چی نمیایم، بلند میشم. اینو بهش میگم مخالفت با هوای نفس. امروز هوس دیدی وقتی میگیم که هوس کردم امروز کله پاچه رو بزنیم، ها، هوس کردم مثلا حلیم بخوریم مثلا. یه وقت یکی از علما بودند، خب من دیده بود یه جایی ما کار میکردیم بغل دستمون یه مغازه کله پاچه فروشی بود. خب یه قدیم کله پاچه هایی هم یه بویی داشت و اینا، حالا دیگه اون بوی کله پاچه هم دیگه نمیدونم هست هنوز یا نه، اینا میوه ها و اینا که دیگه بویی خاصیتی نداره، اینا نمیدونم برنج ها که دیگه عطری نداره، اینا کلن روحشون شاد شدن. این ایشون میگفتش که فلانی من 14 سال تقریبا حالا یه حدود اینجوری مثلا گفت هی دارم میگم یه دفعه برم یه خود از این کله پاچه بگم، همش به دلم گفتم نمیخورم. حالا ما نمیگیم این کار اصلا، ببینید نمیخوایم بیاریمش این کار اصلا، مثلا اگه انجام بدیم خلاف شهر، نه، ما اصلا گشتیم کنار، گفتیم همه اینا گفتیم مخالفت با هوای نفس یعنی چی، داریم اینو تعریف میکنیم. میگه آقا من امروز دلم هوس کله پاچه کرده مثلا نخورم، این نفس رو تقویت میکنه، یه چیز دیگه بخور. میگه که یه مسافرت مثلا غیر مستحب هست، غیر واجب هست، مسافرت زیارتی همش مستحب، همش خوب، مثلا شما همچه کنید دلم خواهد دارم امام رضا نمیرم که مخالفت با امام رضا، نه، این مستحب زیارت امام رضا خیلی مستحب ثواب، اون داستانشو گفتی گوشتیم کنم. میگه فلان مسافرت خیلی دوستم میخوام برم، مثلا در این زمینه چیزم نیه که خانواده حالا مثلا یه مدت مسافرت نرفتن، نه، یه وقتی که من همینا مسافرت هم منم مثلا یه مسافرتی مثلا اومدن خیلی دوست دارم با این گروه برم اینجا یه صفایی بکنیم دو روزی اینا، میگه من نمیرم، مخالفت میکنه با هوای نفسش، میگه من نمیرم این فلان مسافرت، میخوام حتما فلان ماشین مدلدار اونجوری بخرم، خیلی دوست دارم، دلم خیلی گرفته برای این ماشین، میگه اینو نمیخرم، یه ماشین دیگه میخرم. موتور دو چرخه به همین صورت. میره پشت یه مغازه میشه، عجب کت شلواری، عجب کت شلواری. میگه که مثلا این ما بپوشیم، خانومش هم میگه آقا این بپوش چی میشه، چه میشود؟ حتی بعضی خانوما میگن نخرینو. علتش هم شماها میدونید بچه. میگه میخرینو دیگه ما نیستیم دیگه تو این زندگی، توجه کردی؟ تو میدی با این کچبا یکی دیگه گولت میزنه تو رو. میگه یه پیرم بپوشیم مثل مرده ها را بری مثلا بهتره، برا من هست بهتره، همونو بپوش عزیزم، این دنبال این کچلوار. شما میگی که آقا من این کچلوار رو میخوام بخرم، دلت اینو گفته، میگه کچلوار دیگه، کچلوار میخری، یه کچلوار دیگه میخری، اونو نمیخری، پا رو دلت میزه. میگه که من حالا این مصادیقی که اینجا نوشتم، دلم میخواد مثلا این کتابو نخونم، مثلا یه کتاب مذهبی خوب، کتابی که دستاوردیه مثلا داره نتیجه داره، میگه میخونمش، پاشو میذاره رو دلش و شروع میکنه از اول این کتابو خوندن. فلان کلاسی که خوب هست برای من و یاد میگیرم یه چیزی توش، میگه نمیرم، راش دوره، حوصله ندارم، ولش کن، التماس دعا، میرید ما رو دعا کنید. این از جاهایی هم هست که میدونید دعای این فرد اصلا مستجاب چی نمیشه، از این التماس دعایی که اصلا به نتیجه نمیرسه، چون خودش سالمه میتونه بیاد. حالا میگه آخه بلند میشه میره سر اون کلاس میشه، راه دورش رو تقبل میکنه، این مخالفت با هوای نفس. میخوام مثلا برم چیزای واجبمو نمیخوام یاد بگیرم، اینجا که اصلا حالا باید برم یاد بگیرم، و اینم خودش یه نوع مخالفت با هوای نفس در این حال محسوب میشه که نفسش برای اینکه تقویت بشه میره دنبال اون واجباتی که تا حالا تعریفشو نکرده خودش برای خودش. فلان ساعت، ساعتا دیدی اومده شیکه و اینا، مثلا ساعت نگاه میکنه، مثلا تو میره سر کنکور میشینه به ساعتش نگاه میکنه، سوالات جوابشو مینویسه، مثلا از طریق وصل به اینترنت. مغز ایرانی ببین به کجا رسیده واقعا. این میگه این ساعت، اونم مجبور میشه بگه که ما زمان کنکور اینترنت ها رو چیکار میکنیم؟ قطع میکنیم، برای اینکه این ساعت رو داره باید. ساعت شیک، میگه من میشم، میگه من این نمیخرم، ساعت معمولی میخرم. انگوشتر فلان، دوست داره فلان انگوشتر، نمیخرم، می انگوشتر. فلان کیف، دوست ندارم سلام بکنم، سلام میکنه. دوست ندارم متواضع باشم، متواضع اختیار میکنه. دوست ندارم خودم از همه پایین تر بدونم، خودش از همه پایین تر میدونه. دوست داره همش تو خونه ارد بده، خانوم اینو بیار، خانوم اونو ببر. خب بالش کجاست؟ الان آخرین لقمه رو خورده هن نرفته پایین، بالش کجاست؟ بغل سفره میذاره همونجا دراز میشه. یه وقتی این درازه رو هم دیدین که اصلا دیگه بلند چی نمیشن. این پشت کار کنه، یه خانم سفره رو امشب من جمع میکنم، ظرفا رو امشب من میشورم. مخالفت با هوای نفس، دلش نمیخواد اصلا دست به ظرف بزنه، دست مثلا به اون ماشین رخشویی بزنه، دست به مثلا جارو برقی بزنه، جارو بکشه یا هر جوری که مثلا تمیز کنه فلان جا. برای مخالفت با هوای نفسش این کار رو انجام بده. از امشب حالا خانم‌ها یاد میگیرن، میگن برای مخالفت با نفست پشت این کارا رو انجام بده. این داستانم ما داریم. من دوست دارم که جلو پام بلند بشن همه، یه کاری بکنم که مثلا چشمو ببندم، مثلا دارم میگم با خودم یه مرزه کنم که عادت برام نشه. دوست دارم میرم بیرون مثلا یه نفر یه روز میاد یه کفشی جفت میکنه جلو پای من، من به محض این که خوشم آمد دفعه دیگه مثلا یه چیزی به این بگم که این گفت آقا اون عجب چیزی اومدی برای کار میکنم، دیگه هم کف جفت نمیکنم، بگی بهتر که من عادت به این کار چی نفسم پیدا نکنه، خودم کفشامو بذارم جفت کنم برم، کارهامو خودم انجام بدم. دوست نداشته باشم همه دنبال من را بیفتن، همه به من احترام بگذارن. اینجا دقت کنید، میخوام یه نکته مهمی هم بگیم. دوست نداشته باشم منو با لقب صدا بکنن، دوست نداشته باشم. اینجا البته یک مسئله ای هست، دقت بکنید اینو یه وقت قاطی نکنید. این بحث خیلی مهمه. هیچ کس هم تا حالا این بحث رو براتون نکرد. اگه کسی گفت این بحث جای دیگه من شنیدم، بیاد بگه من جایزه بشم. دقت بکنید. یه وقت من شاگردم، فلان کس استاد هست، من یک وظایفی نسبت به استادم دارم. فلان کس پدر منه، من یه وظایفی نسبت به پدر دارم. مادر منه، یه وظایفی نسبت به مادر دارم. بزرگتر منه، مربی منه، من یه وظایفی نسبت بهش. همسر منه، یه وظایفی نسبت دارم. پدر هستم، نسبت به بچه‌ام وظایفی دارم. ببینید من موظفم وظایف خودم رو در کادر الهی چیکار کنم؟ انجام بدم. من موظفم این کار انجام بدم. بدون هیچ ردخور. موظفم این کار انجام بدم. موظفم که کل این وظایفم رو انجام بدم. اون در قضیه، اون کسی که من دارم این وظایفم رو نسبت به انجام بدم، استاد، مربی، پدر، مادر، اون باید در مخالفت با هوای نفس مواظب نفس خودش چی؟ باشه. من وظیفه رو ببرم کفش استادم هم جفت کنم، سلام بکنم، زانو بزنم، مثلا دست استادم ببوسم، مثال داریم میگیم، مثال میزنیم. ولی استاد من وظیفه داره که مواظب نفسش در این زمینه چی؟ باشه. یه وقت این براش عادت نشه، خوشش که بیاد اول بسم الله است. اول بسم الله. حالا مثلا خیلی مصادیق اینجا زیاده، حالا این شاید به این بحث ما نخوره. مثلا یه جایی من بودم دیدم یه کسی بکنم چی میام، گفتش که آقا چن آیه من خدا مرحومم شد، خدا رحمتش، ما نماز جماعت میخونیم تو همین کانون که میخوندیم، نمیخوام اسمشون رو بیارم، انسانات بسیار با تقوا و خوبی، خدا رحمت کنه ایشون. یه دفعه به من گفتش که آقا امشب که میخوای نماز بخونی این سبک رو بخون، خیلی قشنگه، خیلی جالبه، اینجوری بخون. گفتم که تو امشب نمازو به هم زدی، اصلا نمازو ما دیگه نمیتونی بخون، دادیم به یکی دیگه خون نمازو. گفت برای چی این کاری کردم؟ به خاطر اینکه من دیگه از اول نماز که پایستم بخونم باید به خاطر تو نماز بخونم که خوشت بیاد. دیگه نمازم اونش هم خدایی حالا نیم، ولی همینقدر که برای خدا باید بگیم الله اکبر دیگه اونم نمیگیم. یعنی سبک تو رو باید مراد بکنم تو نماز که تو الان خوشت، بعدش هم بگم آقا چجور بود، خوب بود نمازه یا نه. اینا یه مسائل ظریف و لطیفیست که انسان باید دقت بکنه. و هر استادی، من این اساتید اخلاقی که دیده بودم خودم، واقعا یه آدم های عجیب غریب بودم. من دیگه مثل اینا ندیدم. حالا ممکنه شما دیدید جای سراغ دارید، اصلا چیزهای عجیب غریبی، واقعا رفتار عجیب غریب توی مخالفت های با هوای نفس. پس اینجا میخوایم اینو بگیم، مهم اینه که با خودسازی و تهذیب نفس و مبارزه با هوای نفس، من از این مسائل خوشم نیاد و لذت نبرم، وگرنه دیگران وظایفی نسبت به من دارن، برن انجام بدن اون وظیفه، انجام بدن، من نباید خوشم بیاد. مثلا ببینید تو فامیل ما داریم یه کسی بدون دلیل یه کسی خوشش نمیاد، بدش میاد، هرچند بشم چون برای چی تو از این بده؟ من از این خوشم نمیاد. این برای مخالفت با هوای نفس، اگه خواست مبارزه با هوای نفس کنه باید چیکار کنه؟ باید بره با همون اون چیکار کنه؟ اتفاقا سلام علیک بکنه. از انتقاد شنیدن من خوشم نمیاد، کسی انتقاد ازم میکنه باهاش دشمن میشم، تو دلم میگم برات دارم، که حالا که تو انتقاد میگم منم یه انتقادی برای تو دارم میکنم، یعنی انتقام جویی میکنه، انتقاد رو به انتقام جویی تبدیل میکنه، میگه دائما به همه بگه آقا انتقاد کنید از من، مشکل نداره. میگه که آقا مثلا فلان دارو رو بهش میدن، میگه آقا این دارو مثلا دیابت داری، قلبت ناراحته، نه فلان، این دارو رو بخور. میگه خوشم نمیاد، این دارو خوشم نمیاد، از اون دارو خوشم. اگه بخواد مخالفت با هوای نفسش کنه اون دارو رو باید بخوره، مبارزه با هوای نفس. بعضی از غذاها رو بدون دلیل خوشم نمیاد، یه وقت فطرتا من یه چیزی رو دوست ندارم، یه وقتی هستش که نه ادا در میارم. سیب زمینی چیه پختی خونه مثلا، ببین چه غذایی دیگه، من اینا میخورم. اگه من میخوام مخالفت با هوای نفس کنم همین سیب زمینی رو بخورم. حالا من این داستانش به این کشیده میشه، مثلا جلو کیکی از من سوال میکرد که چرا شما گفتی که فلان کس که به این مراتبی هم رسیده بود تو همین زمینه مخالفت با هوای نفس، مثلا یه روز اونجا گوشو تو خونش داشت هندونه میخورد، اینا یه یکی رفت پلوش، این اصلا حرف زدنش هم به همین صورت بود، تو همین خیابون سیروز هم زندگی میکنه. گفت بهش که دید هندونه میخوره، گفت سلام علیکم، گفت سلام علیکم، و شو که جلوی این هندونهشو خوردن. گفت این هندونه ها بده ما بخوریم آجا، اونم میتونی بخوری. گفت چرا نمیتونم بخورم؟ هندونه هستی که تو میخوری من نمیتونم بخورم. گفت نمیتونی بخور. دو سه بار گفت اینا آخر سن خسته شد. گذاشت هندونه با قاشوق گوش رو که بفهم. اون موقع هم کرونا نبود که قاشوق همو نخورم. شوکم قاشوق اول گوش دادن دهنش اینجوری گفت این که ترشه که تو داری میخوری، ترش داره میشه، مزه ترشی میده اینا. وان که گفتم تو نمیتونی بخوری. حالا یه خورده هندونه ترش شده. من اینو بریزمش دور، خوردنش هم ممکن ضرر داشته باشه، حرام. اما اگه ضرر نداشته باشه من اینو میخورم. یه خورده نم انار دون کردم، مثلا دو تاش نم مثلا کال، سه تاش نم مثلا چیزی، یکیش مثلا مزه، مثلا کپر گرفته مثلا. این اطوارا رو دیدی تو خونه ها هست دیگه همه چیز. من شروع کنم به خوردن. تای سفره اون چند تا برنج ریخته اینا بریزم داخل دهانم. نونی مثلا ریخته که اینا چی اینا رو خوردش بکنم برم بزنم برای کفترا مثلا، برای کلاغا مثلا، ماهی سرخ میکنم میخورم، مثلا میگم نمیدونم مرغی طرف میخوره خود گوش با استخونشه، اینا رو جمع کنم توی یه چیزی بذارم. دوست ندارم این کارو بکنم، برم بزنم برای کلاغا رو پشت بون پشت پنجره مثلا فلان، مگه اونا بیان فاتحه ای برامون بخونند؟ این کار ما درست بشه توی مملکت خدا. دوست دارم مثلا یه جاهایی، حالا انقدر 10 دقیقه پیاده روی میخواد، دوست دارم همینجای موتور بگم قر گاز میدم میرم. الان که اصلا یه وضعیتی شده که طرف میاد با موتور میاد دم در حسینیه، نگاه میکنه میبینه تا منبر حاج آقا چقدره، اگه راوازه بره تا اونجا گاز بده بره تا من. یعنی اینجوری شده. بعدم یه نشسته همش میگم من نمیدونم چه چربی خونم زیاد شده. مرد اسمی تو تو پای منبر داری با موتور میای، خود پای پارک کنی چه خود خود پیاده برو. دوست ندارم پیاده روی کنم، میشه مخالفت با هوای نفس. فلان چیزو دوست ندارم به کسی انفاق کنم، برو انفاق بکنه. یه کسی مثلا اومد همچنان من این چیزو دوست دارم مثلا مال من باشه، منم دوست ندارم بدم، بهش بدم. اینا ها همه و همه و همه حالا مصادیق دیگه هم پیدا کنیم میشه مخالفت با هوای نفس. بعد اینا ببینید یک مصادیقیست که در وقتی انسان ساخته بشه، به نظرم مرحوم کاشف الغطا بود رحمت الله علیه، به نظرم یه وقت ایشون واسه نماز جماعت میخوان. من اینو داستانشو برای دوستان بعضی دوستان گفتم، این داستان که تو این کتابم اومده، حالا اسم کتابش اینا من فراموش کردم، اینجا نیوردم اینو براتون، نمیخواستم این بگم یهو به ذهنم اومد. ایشون یه وقتی چیزم بود ظاهرا خودشون سعادت بود ظاهرا، مثلا بعد اونجا عرض به خدمتتون که میوردن سهم سعادت میوردن پلوش به فقرا تقسیم میکرد اینا. یه روز هم آورد تقسیم کرد، یه سیدی از بین دو نماز رسید تو مسجد، گفتش که حاجی سهم ما رو بده. گفت والله تموم شد، هیچ چی دیگه پیشم نیست. گفت من چیکار کنم الان برم؟ گفت حالا صبر کن ما دوره جمع بکنیم فردا بیا ان شاءالله. گفت من نمیتونم فردا بیام، من احتیاجم. گفتم حالا امام جماعت بود، از علمای بزرگم بود، ظاهرا مرجع هم بود خودش. ببینید این سیده اومد جلو شروع کرد با این وسط دو نماز، مثل این که آدیا اول نماز جدال کردم. گفت که من چیزی پیشم نیست بهت بدم سید، چرا اصرار میکنی؟ این خیلی ناراحت شد سید، یه آب دهن انداخت تو صورت این. حالا هم یه عالم با عبا و عمامه و فلان اینا، این دست برد دستمالش رو در برد تو جیبش، این آب دهن اینو پاک کرد و عبا رو انداخت، عبا رو انداخت و مثلا اونا گفتن الان میخواد با قمه بزنه تش دیگه طرفات که مثلا نمید. این عبا رو انداخت و این لبادش رو گرفت بالا، شروع کرد بین صف جماعت، گفت آقا برای این سید فقیر ما چیزی نداشتیم، امروز شما کمک بکنید، آبروی من رو بخرید به این کمک بکنید. اینا به خاطر آبروی این بند خدا و این اتفاقی که افتاد خیلی دلشون سوخت، خیلی پول خوبی برای این سید جمع شد، همش رو جمع کرد چیز بهش تو سیدم بعد اینو باچش کرد و رفت. اینو بهش میگم مخالفت با هوای نفس. یعنی کسی به من بدی کرده، دشمن نیستا، اسرائیلی و آمریکایی و وهابی و اینا نی، یا همین هاست، مردم بدبخت فقیر محرومن، همه جا چلوندن اینا رو، این اومد حالا سراغ من، یه فوشی هم به من ده فلان. من با خوبی باهاش چیکار کنم؟ برخلاف نفسم چیکار کنم؟ با خوبی باهاش برخورد بکنم. میشه مخالفت با هوای نفس. خب این فلان مهمان رو من تو فامیل دوست ندارم برم خونشون ببینمش، پشم برام خونشون اتفاقا ببینمش. بارها به من زنگ زدم چیکار ما میریم و این عمه‌مون یه متلک به ما میگه، میگم برو بشین. بعد میگه برای چی؟ میگم یه خاصیتی داره که تو نمیدونی، من به خاصیتش رسیدم، برو بشین. خالم به من شتلک میگه، میگم برو بش خوبه. با بزرگم به من اینجوری میگه، نه مادر شوهرم نیش به من میزنه، مثلا مادر زنم نه نیش به من میزنه، میگم اب نداره، شما نیت برای خدا بکن برو. ما ضد اینها رو زیاد داریم که مثلا طرف رفته زن گرفته میگه الان 5 سال زنه مادره رو نهیده، مادره زنه رو نهیده. خب اینها انسان رو به جایی که نمیرسونه هیچی، اینها برای ما عقوبت داره، پیامد داره. این جمله رو هم همیشه یادتون باشه که خداوند در عقوبت کردن بنده عجله چی نمی کنه، صبرش نامحدود میذاره به موقعش، که شما اصلا به ذهنت نمیرسی که داری از کجا میخوری. این داستانه. خب این تا اینجای قضیه رو داشته باشید. من جلسه آینده یه تیکه رو چه الان مون میترسم که نرسیم مخواهیم سوالات جواب بدیم، یه تیکه رو اینجا براتون میگم که بارزترین مورد از موارد جهاد با نفس چیه. بارزترین مورد از موارد جهاد با نفس چیه، اینو من جلسه آینده زنده باشم اول اینو بگم، بعد دارم سراغ بیدینان که اونا از چه طریق به این مراتب میرسن. فقط اون قولی که بهتون دادم ماله که براتون توضیح بدم این قضیه، تا حالا جایی نقل نکردم. اینو مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه یه وقتی خیلی خیلی خصوصی برام میگفت، من نمیدونم جاش الان میگم، حالا دیگه دوستان از همین این مجلس با همین استناد اینو پخشش بکنن مشکل نداره. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یکی از کسانی که آدم مسلمان مؤمنی بود، صالح العمل هم بود، که ایشون عرض به خدمتتون این که در اصفهان هم ظاهرا بود، آقا شیخ حسن علی نخودکی بهش میگفتن اصفهانی، که قبلش در مشهد. ایشون یه داستانی البته داره، یک جریانی داره که یعنی جریانهایی داره که اولا کتابایی که بعد از فوت ایشون نوشتن یه سری مسئلهش اصلا دروغه که به ایشون منتسب کردن. بعد هم خود ایشون هم یک سری اشتباهاتی داشت در زمان حیاتش بنده خدا، حالا چون معصوم نبود، ولی یک سری برنامه هایی رو در مبارزه با هوای نفس انجام میداد که این در این دنیا برایش دستاوردهی داشت، اون دستاوردش رو گرفت. حالا در آخرت هم دیگه حالا یا خداوند چقدر بهش مزد میده ما اطلاعی نداریم، چون آدم مؤمن صالح العمل بوده قطعا مزد داره، اما مزدش ما نمیدونیم چقدر، خدا میدونه. خب ایشون ببینید، مثلا یک استاد ما میفهمود که رحمت الله علیه میفهمود که تو خیال نه به من میفهمود و تو خیال نکن که وقت ایشون رفته فلان ذکر و فلان زیاد گفته فلان کارو کرده فلان کارو کرده، بله کم میخوابید کم میخورد اینا همه بود، ولی به اینجاها رسیده میدونه از چه جایی رسیده؟ گفتم نه من نمیدونم. این موضوع که داره میگم مال 40 سال پیش در اوایل جوانی منه که من درس میرفتم اینش. ایشون فرمود که مرحومش حسن علی نخودکی رحمت الله علیه گفت که ایشون توی یه حجره درس میخون، همه اونجا حجره ها رو نمیدونم، مثل فیضیه رفتین تو قم همه حجره ها هست، این اتاق خداهایی که دور حیات اینو میشن حجره، تو اینا درس میگه، اینا درس گویه طلبه اونجا درس میخوند. این طلبه بیمار بود، بعد بیماریش هم سخت شد، تقریبا یه حالت معلولیتی، حالا یا موقتی یا دائم به این دست داد. چون این معلولیت هم بهش دست داد دیگه آدمی بود که اخلاق خوبی نداشت، بد اخلاق تر هم شد، به نحوی که میگه هر کی میلاب کمکشونه بهش ناسزا میگفت، حرف بعد هم بهش میزد، برخاش میکرد، مثلا یه حالتی تدافعی میگرفت، نمیزد، میگفتش که حالا مرحوم استاد ما میفهمد میفهمود که چون ایشون دیده بود ظاهرا آش حسن علی نخودکی که به نظرم دیده بود ایشون، ولی خب اینو از اون موثق شنیده بود یا خودش حالا چی کرده بود نمیدونم، به هر حال بر من اینو گفت که ایشون یه وقتی دیدن که هر دفعه میره تو حجره این، وقتی میاد بیرون یه اینجوری عباشو میگیره میاد بیرون میره، هر دفعه میذاره اینا، میگه یه دفعه یه کسی یه رندی رفته اینا همش کرد که آجی قمن مثلا چی که خیلی اذیتش کرد اینا، یهو این عباشو زد کنار، دیدش که این رفته این بنده خدا چون نمیتونه بیاد بیرون این میرفته اونجا لگن میبرده، این دستشویی میکرده، این دستشوییش زیر عبا میگرفته میورده بیرون میرفته تو توالت چیکار میکرده مثلا خالی میکرده اونجا و اینا تطهیرش میکرده، کمک میکرده به تطهیرش. مرحوم استادمون فرمود این از مخالفت با هوای نفس، این کاری که انجام میداد، چون نفس آدم نمیطلبه که بره این کارو بکنه، که میگه مثلا ولی شما آقا بره پرستار بگیره به من چه مثلا هرج، میگه از اینجا بودش که به یک سری مراتبی رسید و هیچکی هم نمیدونست که این کار میکنه، از این کارها میکرد زیاد. میگه مردم هم خیال میکنه داره مثلا ذکر میگه، ولی مثلا همه طلبا میگن چه ذکری میگه، آشخاصن علی چه ذکری، ما همون ذکر رو بگیم، با ذکر کار درستی نمیشه. این میگه عملش این بود و هیچکی اینو نمیدونست، کتاباش هم من ندیدم که نشوش، اما ایشون چون خودش برای من تعریف کرد موثق بود و معتمد بود در این زمینه. حالا ما هفته دیگه بارزترین مورد جهاد با نفس رو برای شما عرض میکنیم که یکی از مواردش که چی هست. بعد انشاءالله میریم سلاق بیدینان رو براتون مطلب و توضیح خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. سوال اگر کسی داره بگیم، که اگه نه دعا کنیم که بله. بله بله
طباطبایی جاهایی در فلسفه اشتباه گفتند، مواردش رو میشه استاد اشاره کنن؟ با
مواردش تو تفسیر المیزان در فلسفه، من نمیگم در فلسفه اشتباه کرده، در نتیجه گیری چون بحث به بحث فلسفی شده، در تفسیر اونجا مثلا مرحوم علامه اشتباه کرده. این رو باید شما شروع کنه تفسیر رو بخوندن، وقتی بخونه آرام آرام که بخونه بیاد چلو متوجه میشه. ایشون هم ایش وقت نگفته من تفسیری که نوشتم بدون اشتباه بوده یا من معصوم هستم، نه، هر همه ما غیر معصومی، هر همه مراجع تقلید، همه ما غیر معصوم اشتباه داریم، هممون این اشتباه داریم. ما در اجتهادمون هم اگر اشتباه میکنیم مرجع اشتباه میکنه، خداوند اشتباهو میپذیره چون اجتهاد کرده، چون روز قیامت میگه تو به من راه اجتهاد نشون دادی، من اجتهاد کردم ولی اشتباه کردم، خداوند اشتباهشو میپذیره، اینو حدیث هم داریم، اشتباهشو میپذیره. مرحوم علامه هم همینطور، همه مفسرین دیگه همینطور، خیلی یا خیلی جا اشتباه کردن، فلان تفسیر آیه مسئله رو توضیح دادن اشتباه گفتن، مسئله عقیدتی گفتن اشتباه گفتن، اشتباه بشین شروع کنه بخوندن تا همین مشکل نیست. ما از اینجا نباید اینو بکنیم که حالا بیان بگیم که آقا علامه هم اشتباه کرده، آیت الله فلان اشتباه کرده، این خودش تحقیر علما شاید محسوب بشه، خود زیاد روش تبلیغات کردن، نه، ما اینو برای این عرض کردیم که غیر معصوم اسمش روش هست، غیر معصومه و ممکنه که اشتباه بکنه، ما اینو برای این عرض کردیم. کسی یه وقتی هم که مثلا اگه علامه یه سیگوته وحی منزله یا فلان مرجع حرفی زده غیر از مسئله فقهی وحی منزل هست، نه، ممکنه هم هستی ها اشتباه باشه، مسئله نیست. بله دیگر سوال دیگه اینجا فرمودن که من نماز ظهر عصر و مغرب و عشا و نافله صبح و مغرب رو هم میخونم، روزی یک جزء قرآن هم میخونم، پس بله همیشه یاسین عاشورا هم چیچین هم میخونم. ایشون اسمشو بده جایزه ما بهش بدیم. والا نماز صبح هم اکثراً قضا میشد، خودم هم ناراحتم، این میگه من نافله ها رو میخونم، نماز صبحم فقط قضا میشن، ولی از نظر جسمی هم مریض و روحی دارم، خواب ندارم، نزدیک صبح میخوام. نباید ببینید تمام این نافله ها همه یه طرف، ولی نماز صبح باید ادا خونده بشه، نباید قضا بشه به هیچ وجه. اگر خدای نکرده قضا شد، باید که انسان استغفار بکنه و بلافاصله قضاش هم به جا بیاره، ولی نباید شما نباید خیال کنید همه این نافله ها که میخونید جای یک رکعت نماز ادای واجب رو چی؟ اینها هیچ کدوم نمیگیره. همه این نافله ها هزار رکعت نافله در شبان روز شما بخونید جای یک رکعت نماز واجب رو چی؟ نمیگیره. اینو باید بدونید. بعد دیگر سوال
استاد فرمودید که مخالفت با هوای نفس غیر از واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات، ولی کم بعضیش میبینیم که مشترکه، یعنی یک مخالفت با هوای نفس ممکنه مستحب یا واجب هم باشه.
ایبی نداره آدم انجام بده، هم به ثواب مستحبش میرسه هم مخالفت با هوای نفسش کرد، چه اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ من یه مستحبو که دلم نمیخواد انجام بدم بیام انجام بدم، هم به پاداش مستحب میرسم هم مخالفت با چی کردم؟ با هوای نفس خودم کردم.
مشترک
بله عیبی نداره.
بعد فهمیدید که اگه برای مرتاس ها ما مقام معنوی قائل بشیم اون کاراشونو، خب ممکنه که زیر سوال بره این مسئله.
بله.
آیا این پاسخ صحیحه؟
بله. ببینید اگر شما بگین که یه مقام معنوی هست، خداوند مقام معنوی رو به بیدینان نمیده، هیچ وقت نمیده، امکان نداره. مقام معنوی مشخصه، مقامیست که خدا میده، نه به عنوان پاداش. مقام رو داریم میگیم، مقام و خداوند چی میده؟ فقط به مؤمنان میده، صالح العمل میده. مثلا شما میدید در قرآن کلمه مقام که اومده، اونجا بخون آیه شو که میفهمن خطاب به پیغمبر که نافلتن اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود مثلا گفتن شفاعتی که خداوند به پیغمبر ده، این مقام معنویه، خدا میده به پیغمبرش ده، ولی به مرتاسیش خدا مقام معنوی نمیده، اون دستاوردشه، نتیجهشه، پاداش کارش تو دنیاست، مثل یه مختره که کار انجام میده پاداشش میده.
خیلی ممنون.
بله دیگه، سوال دیگه. نه نه نمیگیم، ببینید این نمیگیم طرف چلو کباب دوست داره هیچ وقت نباید بخوره، این بس غلطه. ما باید خیلی دقت بکنیم، از امام کاظم حدیث خوندیم، به خاطر این خوندیم، که ما باید دقت بکنیم یه جاهای اشتباه مخالفت با هوای نفس اشتباه نگیریم، یعنی خودمون رو گول بزنیم خیال کنیم که مثلا مخالفت با هوای نفسه. مثلا همه مثلا خانواده میگن آقا مثلا ما رو بردارم رو ببر یه جای پارکی مثلا بیرون، یا سالن غذاخوری غذا بخور فلان اینا، شما به خاطر تنبلی خودت داری فریب میدی، هم خودت هم اونا رو چیکار می‌کنی؟ نه من امروز می‌خوام مخالفت با هوای نفس کنم، نمی‌تونم شما رو ببرم بهتون نهار بدم بخوریم مثلا. مثال داریم میگیم. اینا رو باید انسان دقت بکنه. نه اینجوری که آدم تا آخر عمرش شلو کباب نخوره، نه فلان نکنه. نه اینجوری نیست. وقتی آدم میشینه غذاشو مثلا میارن. اما می‌خوام بحث اینجا بکنیم که یه روز من سور، حالا سور که میگیم یعنی صف وایسادم پایین که حتما می‌خوام این غذا رو بخورم و خیلی دلم حواس کرد. بخوره بی نداره، خلاف شرع نکرده، حرام هم یا حلال باشه، نوش جانش بخوره، گواره وجود. اما اگه میخواد نفسش مبارزه بکنه، یه راه مبارزه با نفسش رو اگه این کار رو انجام بده، مثلا مخالفت بکنه، این نفس آرام آرام تقویت میشه. این دیگر مثلا. بله والا ذوالقرنین رو در قرآن به عنوان پیغمبر معرفی نکرده، چون اونجا که مثلا راجع پیغمبران صحبت میکنه، حضرت ذوالقرنین رو جز پیغمبران نمیاره، ولی جز کسی میاره که قرآن معرفی نمیکنه. البته دلیل نیست که نبوده باشه، هم ایشون رو هم لقمان رو بعضیا فهمودن که اینا پیغمبر بودن، بعضیا فهمودن که پیغمبر نبودن. لقمان یک حکیمی بوده که قرآن ازش چیز نقل زیاد نقل کرده، سوره داریم به نامش. ذوالقرنین هم یک انسانی بود که خداوند به واسطه همین مخالفت با هوای نفس بهش قدرت فوق‌العاده‌ای داده بوده، خیلی قدرت و توانایی فوق‌العاده‌ای بهش داده بوده. دیگر بعد بگو سری.
مثلا کسی که با مخالفت نفس کنه آیا تو عبادتش هم تأثیر داره؟
قطعاً و یقیناً همینطور. ببینید هر چی شما بتونید، اما درستا بازم من دارم تأکید میکنم، ما اشتباه نگیریم مخالفت با از اینجا بریم بیرون زندگیمون رو به هم بزنیم خیال کنیم داریم مخالفت با هوای نفس میکنیم. زندگی رو ما به هم بزنیم خودش در مسیر نفس عمل کردنه. زندگی رو به هم نزنیم، آسایش رو بر خانواده ما حرام نکنیم، به اصطلاح نمیدونم خونمون و بچه‌هامون و مادرمون و پدرمون همه رو بریزیم به هم دیگه به خاطر اینکه ما بخوام. نه اینا خیلی ظریفه، خیلی دقیقه، اما اگه انسان مخالفت با هوای نفس بکنه در عبادتش هم تاثیر میذاره، قطع و یقین نمیشه. چرا؟ من که روح تقویت میشه، هرچی روح تقویت بشه. اصلا شما حالا من شاید تو مرتضی اینو بگیم شاید هم نگیم، مثلا شما اصلا احساس میکنید مثلا میگید مسئله ما به نام تیول عرض داریم، من میگم بله ما تیول عرض داریم. تیول عرض چجوری صورت میگیره؟ روح هستش که تقویت شده. روح وقتی تقویت بشه جسمو سبک میکنه، جسم اصلا یه حالتی میشه مثلا اینکه شما 70 کیلو نداری 70 گرم وزن داری. مثلا یکی از چیزای تحسیب نفس هم مخالفت با هوای نفس اینه، شما مثلا نفس الان میونه میکشی خودت میگی مثلا 90 کیلو 80 کیلو، اون موقع اگه روح تقویت بشه این جسم میشه 90 گرم مثلا، خیلی کارا میشه و میری را میری مثلا باش فلان. این مسئله مال روح، همش مال جسم. ولی لذا میگم مخالفت با هوای نفس همش برگشتش به روح. روح که سبک بشه انسان خیلی کارا میتونه انجام بده، ولی تو این زمینه خیلی دقل بازی داریم، رمالی و دقل بازی و حق بازی و سرکتاب و نام، یک داستان های عجیب غریبی داریم که دیگه حالا بیا و بپرسیم چیا هست. که همین اون هفته نوشته بود که یکی این رمالا رو گرفتن 45 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد. اداره آگاهی گرفته تو همین زبون وحدت چیز اسلامی شو میگه شاپور هنوز زمانه تا بود کار دست ما بدی. عرض به خدمتتون که وحدت اسلامی آقا همین آگاهی اینجا گرفته بودش و 45 میلیارد تومان سر مردم کلاه گوشه رمالی و فلان اینا. خدایا قسم میدهیم تو را به حق محمد و آل محمد، برکات آسمانی زمینی، باران رحمت، برف رحمت، باد رحمت بر این کشور، بر این شهرهای آلوده نازل بفرما. در فرج و ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تعجیل بفرما. خدایا قلب مقدس و اون حضرت از یکایی که ما خاندان و اهل بیت ما راضی و خوشنود بگردان. هرچی مریض، معلول، مجروح، مصدوم، مرزای اسلام، مسلمین، منظور و منظوره، اطفال مریض، دو تا طفل مریضن، یکیش مال یکی از دوستانم که کانون میامد هنوزم هستن، عرض خدمتتون که طفلشون عفونت ریه گرفته توی دستگاه هستن، حالشون میگفت خوب نیست. یکی هم یه خانومی طفلی به دنیا اومده 6 ماهه به دنیا اومده تو دستگاه هست، از اینا به خاطر آلودگی هوا زیاد شده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه اینها شفای عاجل عنایت بفرمایید. خدایا همه مستاجرای ما رو صاحب خانه بفرما. خدایا همه اونایی هم که مغازه ندارن، خیلی گران استیجارات دارن، اذیت میشن، اونا رو هم صاحب مغازه بفرما. اونایی که بچه ندارن یا دارن کم دارن، بچهای زیادتر میخوان، بچه ندارن میخوان بچه دار بشن، فرزندان صالح شایسته از اعوان و انصار و محبین امیرالمومنین نصیب همشون بگردان. وسایل ازدواج جوونا، دختر پسر این شیعه، خودت خدایا مهیا و فراهم بفرما. خدایا عاقبت این کشور، رهبر، مردم، عاقبت این جوانها، عاقبت این دخترها، پسرها، عاقبت عرض به خدمتتون که این نسل ما رو خودت ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بفرست. آمین.